دارم میبینم صحنه رو میبینم، تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن. مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دشمن رو بفهمم، باید بفهمم دشمن دارد چه کار میکند. وقتی میبینم از عهده یک ملت با برخورد نظامی بر نمیان، با برخوردهای تهدید آمیز و ارعاب آمیز بر نمی آیند، اون وقت شروع میکنن از طرق دیگر اخلال کردن. این رو بفهمیم.
تهاجم بی صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. شما صدای ما رو از برنامه تهاجم بی صدا میشنوید. اینجا در استودیو مهمانان عزیز و محترمی داریم. قراره که با مهمانانمون راجع به جنگ نرم و روایت سازی سیاسی صحبت بکنیم. امیدوارم که گفتگوی خوبی بشه انشالله. یک بخشی رو همکاران من آماده کردن، بشنویم بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم.
جنگ نرم مهمترین شیوه نبرد دشمن با ملت ایران در شرایط کنونی است. پس از استیصال جبهه غربی صهیونیستی در برابر مقاومت ملت انقلابی ایران و ناکامی در عرصه‌های تحریم اقتصادی و ناتوانی از جنگ نظامی، مهمترین شیوه فشار خود را بر این نوع از جنگ نهادند. آنها در این بستر بران هستند تا با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای بر اذهان ملت ایران از جمله جوانان تأثیر بگذارند و به تغییر محاسبات و ارزش‌ها بپردازند. طی این فرایند اغوای افکار عمومی در پرتو شبه افکنی، شایع‌سازی، دروغ پراکنی و ایجاد التهاب اجتماعی نقش اساسی را دارد. از این طریق است که آنها اولویت‌های جامعه را تغییر داده و محاسبات را دچار خدشه می‌نمایند و از این راه است که اختشاش زائده می‌گردد. انگاری اساسی آنها نیز القاء ناکارآمدی از اقتدار ایران قوی است تا افکار عمومی در پیله‌ای از محاسبات اشتباه و مهالود گرفتار آیند و آینده را در بن‌بست ناامیدی ببینند. غافل از آن که ایران اسلامی امروز نه تنها دارای قدرتی در سطح جهانی است، بلکه با نشاط و اشتیاق فراوان به سمت جلو در تحرک است. به هر روی دشمن همواره در پی روایت سازی است تا از مجرای روایت خود جامعه اسلامی را اغوا نماید و آنگونه که می‌خواهد محاسبات مردم شکل بگیرد. البته علارغم اقلیتی محدود در کشور، خروش ملت بزرگ ایران حکایت از هوشیاری، تسلط بر واقعیت‌ها و دانایی دارد که در 14 دهه گذشته حتی در جنگ نرم نیز دشمن را ناکام گذاشته است.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده میتونید از این پل ارتباطی استفاده کنید و درباره برنامه‌ای که الان خدمت شما تقدیم خواهیم کرد اگر نقطه نظری دارید خیلی ممنون میشیم که به ما منتقل بکنید. همطور که گفتم عنوان برنامه ما تهاجم بی صداست. قرار که راجع به جنگ نرم و روایت سازی سیاسی از اغوای افکار عمومی تا دروغ پراکنی بر علیه ایران قوی صحبت بکنیم. در استودیو دو مهمان عزیز و ارجمند داریم. آقای دکتر علی اکبر عرفانی، مدرس و کارشناس جنگ نرم اینجا حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. تشکر میکنم از این برنامه که به موضوع جنگ نرم پرداخته میشه به ویژه در شرایط اخیر.
متشکرم از شما آقای دکتر. همچنین اینجا در استودیو آقای دکتر علی اشرف نوری، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌الملل حضور دارن. آقای دکتر نوری سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی جناب آقای صادقی بزرگوار و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این برنامه. امیدواریم که بحث خوبی هم انشاءالله داشته باشیم.
آقای دکتر از شما ممنونم. ما در برنامه تهاجم بی صدا تلاش میکنیم مسئله جنگ نرم رو بررسی بکنیم. به حال شکل جنگ ها اگرچه که همچنان به صورت سنتی ادامه داره، از توپ و تانک و تفنگ بگیرین تا لشکرکشی مختلف هنوز در دنیا داره انجام میشه، اما در مقابل کشورهایی مثل ایران قوی که دشمن و طرف مقابلش جرأت نمیکنه از طریق مرزهای آبی و خاکی و هوایی بخواد تعدی و تجاوزی رو داشته باشه و گوشه چشمی رو داشته باشه، شکل دیگری از جنگ رو در واقع پیش میبرن که ما در واقع یکی از اشکال اون رو جنگ نرم میدونیم. آقای دکتر عرفانی، به هر حال یه بخشی از این جنگ نرم که حضرت عالی استادش هستین و کارشناس این حوزه هم هستین، از طریق در واقع تحریک افکار عمومی حاصل میشه. درباره تحریک افکار عمومی با شما صحبت بکنیم. بفرمایید، خدمت شما هست.
چون بحث جنگ نرم هست، چون ممکنه در واقع هم شنوندگان هم کسانی که مرتبط با موضوع دارن کار میکنن بیشتر جای قرار بگیرن. اصل جنگ نرم در واقع تداوم جنگ های گذشته است. مصدر هستید، ما سه نوع جنگ تعریف شده برامون: جنگ سخت، جنگ نیمه سخت، جنگ نرم. فرآیندی تعریف شده. جنگ سخت جنگ نظامی است، معمولا با خشونت همراه است و نظامیه، و جنگ نیمه سخت جنگ بیش گفت امنیتیه، و جنگ نرم تعریف برای شده شامل جنگ فرهنگی، جنگ سیاسی، جنگ اقتصادی و جنگ حتی امنیتی رو هم در این مسئله جنگ وارد میکنن. افکار عمومی که وقتی مطرح میشه، ما دیدیم که مقدمه این چی بوده که به اینجا رسیده. ما وقتی که شوروی سابق با شیوه جنگ نرمی که غربی ها به جای آمریکا داشتن به این صورت فروپاشیش انجام شد، 10 سال گذشت، واقعی سپتامبر ازم پیش آمد. اونجا یک نکته مطرح شد که سال 2001 بود. آقای جان کالوین، فرمانده وقت ناتو، سال 91 که میخواست از بروکسل که مرکزش بود خارج شد، جمله گفته بود. این جمله رو مبنا قرار میدم برای بحثمون. گفتن ما جنگ سرد رو از روسیه کمونیست بردیم، حال میتوانیم پس از یک کجروی 70 ساله به نبرد واقعی خود که قدمت 1400 ساله دارد و همانا رویارویی با اسلام است بازگردیم. اینجا رویارویی با اسلام رو بر مبنای انقلاب اسلامی گرفتند که سال 79 میلادی انجام گرفت. خب در انقلاب اسلامی محور مردم بودند، حضور مردم بود. حالا عوامل دیگه داشتن که بحث ما نیست الان. این مردم باید رو افکارشون کار بشه، رو ذهنشون کار بشه که خواسته های اونها که در راست جنگ نرم هست پیاده بشه. لذا در طول این 40 ساله انقلاب به وقت متعددی اینها تلاش کردند که مردم ما را از مسیر نظام و انقلاب جدا بکنند. افکار عمومی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما باید روی ذهنتون کار بشه، رفتارتون رو عوض بکنیم، تغییر بدیم. اگر شما الان میگید که ما میخواهیم در مقابل دنیای غرب بایستیم، ما باید شیوه هایی رو پیاده بکنیم که شما نه تنها در مقابل ما نمی ایستید، بلکه دنبال اهدافی که ما میخواهیم شما باشید. من این بخش رو خلاصه بکنم تا این بخش خدمتتون هستم برای بخش بعدی. شد
متشکرم از شما آقای دکتر عرفانی. آقای دکتر نوری، آقای عرفانی یک تصویری برای ما ترسیم کردن درباره این که طرف مقابل ما، دشمن ما، چرا اصلا دنبال جنگ نرمه و چطور سعی میکنه که افکار عمومی رو تحریک بکنه. برای این یک روش هایی داده دیگه. ما اینجا در این برنامه تلاش میکنیم که فهم مخاطب و فهم جامعه رو از روش های در واقع جنگ نرم و نوع مواجهه با در واقع کشورمون بالاتر ببریم، شناختش رو بیشتر بکنیم، آگاهیش رو بیشتر بکنیم، سوادمون رو در این زمینه بالاتر ببریم. به هر حال وقتی که مخاطب ما اینجا در ایران افراد ایرانی، جامعه ایرانی، دانش آموز ما، کارمند ما، قشر زنان ما، قشر مردان ما، اصناف مختلف، وقتی که در واقع یک تحرکی رو از طرف مقابل میبینن، یک اصطلاحا ما میگیم عملیات رو از طرف مقابل میبینن، از کجا اصلا باید بفهمن که یک عملیاتی داره انجام میشه؟ یک چیز طبیعی نیست، یک سیر در واقع طبیعی نیست. مثلا شما در ماجرای مرحومه مهسا امینی یک کیسی رو، یک واقعه رو تبدیل به یک رویدادی کردن. شاید یک مخاطب عادی در ابتدا که ماجرا رو نگاه میکنه میگه خب یک اتفاقی افتاده، یک روند خبری طی شده، اما شما که اساتید این حوزه هستید وقتی نگاه میکنید میگید که این یک عملیاتی انجام شده، در یک فرایندی این در واقع جعبه و این باکس شکل گرفته. از چه روشهایی برای تحریک افکار عمومی است؟ میخوام بریم تو روشها، ببینیم چی از کجا باید یک فرد در جامعه ایرانی بدونه که این تحریک ها، این دارن ما رو تحریک میکنن. از چه روشهایی استفاده میکنن؟
اجازه بدید من توی بخش اول قبل از اینه که وارد اون مدل ها و روش ها بشم یه اشارهی به زیرساخت های این جنگ داشته باشیم که مبنای فکری اصلا این جنگ نرم چیه؟ چون وقتی که ما کلیت قصه رو که بدونیم مصادیق رو وقت بهتر میتونیم درش تحلیل بکنیم که حالا مثلا این اتفاق، این حادثه چجوری برش سوار میشن، موج سواری میتونن بکنن و از چه روش ها و مدل های استفاده میکنن که انشالله در ادامه بحث به اون موارد هم اشاره خواهیم کرد. اول اون جمله‌ای که فرمودید که هرچند جنگ سخت الان هنوز توی دستور کار جنگجویان عالم، مستکبرین عالم وجود داره، اما جایگاه جنگ نرم یک جایگاه ویژه‌ای است. علتش هم اینه که اونها در محاسبات خودشون اینجوری برآورد می‌کنن که اگر طرف مقابلشون کشور ضعیفی است میتونن با جنگ سخت اون رو نابود کنند، ساقط کنند، اول جنگ سخت رو تو دستور کار قرار میدن چون سهل الوصول تر و سریع الدستیابی است. میتونه با یه جنگ سخت، همونجوری که شنوندگان عزیز ما یادشونه در جنگ تحمیلی صدام اومد گفت که من میخوام 3 روزه برم تهران، یعنی او با یه محاسباتی 3 روزه تا پایتخت کشور برسه، یعنی کشور رو نابود بکنه. پس تو محاسبات سرعته، اما آیا در جنگ نرم میشود 3 روزه افکار رو، اندیشه ها رو، ایده ها رو، اعتقادات و باورهای یک ملت رو تغییر داد، محاسبات رو، ادراک رو، تصویر رو عوض کرد؟ نه. پس او تصورش اینه که شرایط امروز به گونه ای در کشور مقابل هست، یه ضعفی رو حالا تو برآوردهای محاسباتی خودش میکنه به لحاظ مادی و برنامه جنگ سخت رو تو دستور کار قرار میده که همه اینهایی که الان شما میبینید تقریبا با همین محاسباته، ولی بعد در عمل میبینن که نه، یه اتفاق دیگری میفته. تمام جنگایی که الان شما اخیراً آمریکا توی منطقه ما راه انداخت، چه در بحث عراق، چه در اخیراً مثلا بحث افغانستان که با اون فضاحت مجبور شد ترک بکنه، اون تو محاسبات اولش این بود که میتونه به راحتی بره اونجا مسلط بشه و حکومت اونجا رو در اختیار بگیره، ولی بعد برخورد میکنه با یک قدرت دیگری که اون دیگه قدرت سخت نیست که با جنگ سخت از این برد، با یه قدرت نرم. من خیلی موضوع رو بستش ندم، وقت این جلسه‌مون خیلی به حاشیه این موارد گذشته نشه، هرچند اونها بحث‌های مبنایی و تئوریکه. جمهوری اسلامی ایران در دهه اول هم مبتلا به همون جنگ سخت با همون محاسبات شد، از تجزیه طلبیش بگیرید، از کودتا بگیرید، ترور بگیرید، تمله توس بگیرید، تا 8 سال جنگ تحمیلی با همون محاسبه که می شود این نظام نوپا را به راحتی از پا در آورد و ساقط کرد. اما مواجه شدند با یه قدرت نرم، قدرت ملت، قدرت باورها و اعتقادات دینی ملت که حاضره برای اون باورها و اعتقاداتش تا جان خودش رو هم تقدیم بکنه، به شهادت برسه، قدرت رهبری و ولایت. لذا در دهه دوم، در پایان همون دهه اول، تمام تلاششون بر این بوده که جنگ رو تغییر بدن، از جنگ سخت بیان بیرون، چون خود جنگ سخت قدرت آفرین بود. امام بزرگوار فرمودند که دفاع مقدس دانشگاه بزرگ انسانسازی است. نسل بعدی مثل شهید محمدی ها، به نام محمدی ها، شهید فهمیده ها در اول جنگ که یک طفلی بیشتر نبودن، ولی در اون مکتب رشد کردند و حاضر شدن جونشون رو تقدیم بکنن. دشمن این محاسبات رو میبینه، میبینه که حتی همون جنگ سخت قدرت نرم میآفریند. پس بنابراین باید جنگ رو تغییر داد. لذا در دهه دوم دشمن مسیرش رو عوض کرد به سمت جنگ سخت، که حالا در 5 دهه هر دهه یک تمرکزش روی موضوعی بود. که حالا من الان دیگه برای اینکه این بخش از گفتمانمون گفتگومون طولانی نشه عبور میکنم، چند تا فقط کد عرض میکنم خدمتون، بعد دیگه بحث رو میسپاریم در اختیار شما و کارشناس عزیز دیگر برنامه. ببینید این موضوع جنگ نرم از دهه 60 تقریبا نظریاتش مطرح میشه، از نظریه دهکده جهانی آقای مکلوهان شروع میشه که میگه دنیا به دلیل سرعت انتقال اطلاعات که از طریق رسانه شکل میگیره باید بریم به سمت استفاده از رسانه. بعد در دهه 70 آقای آلوین تافلر میاد با چند کتاب مثل شوک آینده، مثل موج سوم، مثل تغییر قدرت و جنگ و ضد جنگ، وار اند آنتی وار، میاد دقیقا نظریه این میده که اگر میخواید طرف رو از حیز قدرت خارج کنید باید برید به سمت جنگ رسانه و جنگ نرم. چند تا کلیدواژه‌شو سریع میخونم. میگه به دست آوردن 100 پیروزی در 100 نبرد اوج کاردانی نیست، چیره شدن بر دشمن بدون جنگیدن کمال زبردستی است. یا کسانی که سخت به جنگ در آینده، این مال دهه 60 1967 1970 و این کتاب شوک آینده رو که می نویسه، میگه کسانی که سخت به جنگ در آینده می اندیشند می دانند که برخی از مهمترین نبردهای فردا در میدان جنگ رسانه ها روی خواهد داد. جنگ رسانه جنگ سخت نیست، جنگ نظامی نیست، دقیقا مصداق و ابزار همین جنگ فرهنگی و جنگ نرمه. بعد در جای دیگری میگه رسانه ها دهکده جهانی میآفرینند، در جهان آینده رسانه ها جایگزین توپخانه ها خواهند شد. بنابراین این یک مبنای تئوری و نظری داره. بعد حالا من در یه فراز دیگری تحت عنوان 6 آچار برای چرخاندن مغز توصیه میکنه، میگه این کارها رو انجام بدید. اونی که شما اشاره کردید از چه مدل و چه روشی استفاده میکنن، دقیقا میبینیم از همین مدلی که
بله
در دهه 70-80
بله
اینا ترسیم کردن، الان اینو دارن عملیاتی و اجرا میکنن. بله. مثلا ببینید یکیش چیه؟ میگه شما باید عرض کنم خدمتون حریفتون رو متهم به عرض کنم اهریمن بودن بکنید. بگید اقداماتی که مثلا داره انجام میده، شما همین که اشاره کردی، یه حادثه اتفاق میفته ولی میاد یه موجی از احساسات جامعه رو برمیاندازه که آقا این کشور، این نظام به یک دختر جوانی مثلا میاد با برخورد، با خشونت، با نمیدونم ضربه فلان از پا در میاره. این هیچ بویی از انسانیت نبرده.
درست.
این اهریمن خواندن ابزاریست برای تحریک احساسات جامعه. این مدل. یا مثلا میاد میگه که بزرگ نمایی کنید، یه حادثه است، ممکنه هزاران حادثه و بدتر از این در همه دنیا اتفاق بیفته، ولی میگه شما باید بیاد این رو انقدر آگراندیسمانش بکنید، بزرگ نماییش کنید تا اینی که همه توجهات بیاد به سمت این. یا بحث سومش، آچار سومش، میگه که باید تحریف کنید. واقعیت یه چیز دیگریه، اتفاق یه چیز دیگریه، ولی او میاد اون رو چیکارش میکنه؟ تحریف میکنه با دروغ پردازی و با برجسته کردن دروغهاش باز ذهن مخاطب رو عوض میکنه و دو قطبی سازیه. میگه حالا یا باید با منید اگر انسانید، حقوق بشر رو دارید، اگر نه در مقابل، طرف مقابل باشید باید با عرض کنم شما هم جزء همون طایفه ضد بشری قرار میگیرید. و بعد هم میگه اون کسی برنده است که ابزار تبلیغاتی بیشتری داره. شما نگاه کنید امروز جنگ احزاب رسانه‌ای علیه انقلاب اسلامی هر بهانه، یالا مرحوم خانم مهسا امینی یه بهانه بود، اگر اون هم بله. نبود بهانه دیگری برای این کار بله. تراشیده میشد. من دیگه
متشکرم از شما آقای دکتر. آقای عرفانی، آقای نوری بحث رو به جای قابل توجه و قابل تأمل رسوندن، جایی که در واقع میرسیم به مبحث رسانه، یعنی شاید ابزار اصلی جنگ نرم. من فکر میکنم مهمترین ابزارش هم باشه دیگه. با ابزار رسانه هست که میتونن نکاتشون رو منتقل بکنن، میتونن اون تصویرسازی که بنا دارن رو انجام بدن و میتونن یک واقعه رو به راحتی به یک رویداد تبدیل بکنن، چیزی که ما در چند وقت اخیر به شدت باش مواجهیم و در واقع یک ضعفایی هم البته اونجا داریم که در موردش صحبت خواهیم کرد. در مورد جایگاه رسانه صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا رسانه کجای جنگ نرمه، چقدر در واقع هم میتونه جلوش وایسه هم میتونه اجراش بکنه.
خب بله، همونطوری که جناب دکتر نوری هم اشاره کردن، من در ادامه مباحثشون عرض بکنم، در اجرای روش های جنگ نرم قطعا نقش اصلی به رسانه داده شده. یعنی ما اگر بخوایم با شیوه های مختلف جنگ نرم رو محقق بکنیم و پیاده بکنیم، باید ابزار مناسب استفاده بکنیم. یکی از ابزارهای مهم قطعا رسانه هست. البته شنوندگان عزیز مطلع هستن که دشمن در رسانه سالها کار کرده، از شیوه های مختلف استفاده کرده، رسانه های متعددی رو ایجاد کرده که بتونه اهدافش رو پیاده بکنه و واقعا حرف اول رو امروز در کل دنیا، چه در حرکت‌های مثبت و چه در حرکت‌های منفی، رسانه میزنه. و شما اصلا جنگ نرم رو نمیتوانیم بدون رسانه معنا کنیم. خب ابزاری که جنگ نرم داره این ابزار محدوده، ولی رسانه، البته رسانه وقتی میگیم درون خودش همه چی رو داره دیگه، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، مطبوعات، همه اینها در مجموع رسانه قرار میگیرن. توی همه مسائل اینجوریه، توی فضای کلی کار یک نسبت انقلاب اسلامی من عرض بکنم که مجموعه رسانه‌های فعال تحت حمایت و پشتیبانی جدی غرب به ویژه آمریکا آنقدر نسبت به ایران بالاست که اصلا نمیشه مقایسه کرد با کل دنیا. یک نمونه عرض کنم، شما ببینید رسانه‌های فارسی زبان امروز غرب رسانه فارسی رو برای کی ایجاد میکنه؟ برای اروپا، برای آفریقا، برای آمریکای جنوبی؟ قطعا این کارو نمیکنه. حالا اگر ما بگیم غیر از ایران، نهایتا بخشی از مجموعه همسایه ما مثل افغانستان، تاجیکستان ممکنه داشته باشن. پس با اون توضیح که اول عرض کردم که هدف اینها بعد از در واقع فروپاشی شوروی سابق به سمت اسلام و اسلام به سمت انقلاب اسلامی ایران آمده، طبعا اونا این بخش عمل میکنن. هر اتفاقی هم در کشور بیفته، یک اتحاد و اجماع جهانی رسانه‌ای علیه انقلاب اسلامی اینها دارن در همه زمینه‌ها. حالا من توی بحث رسانه تو اجماش یه پژوهشگر ارشد مطالعات امنیت ملی، یکی از مؤسسه تحقیقات امریکاست، ارتشی هم از سرهنگ ارتشه، ایشون تو بحث رسانه میگه که شبکه‌های اجتماعی میتوانند فعالیت‌های اعتراض آمیز را فرماندهی کرده و در اعتراض‌رسانی رویدادها نقش‌آفرینی کنند. این فضای کلی که این فضا وجود داره، مثلا تو بحث ابزارهای جنگ رسانه‌ای اینها اخیراً دیگه رفتن به سمت به اصطلاح خودشون شهروند خبرنگاران، که اینها در واقع به تعبیر ما خبرنگاران مزدوری هستند که عمدتاً هم غیر حرفه‌ای هستند ولی دستمزد میگیرن که بتونن کار رو انجام بدن. نمونه های فراوانی از اقدامات اینها رو ما میتونیم در بخش مختلف داشته باشیم که من اگر بخوام فهرست بکنم، اقدامات رسانه دشمن میتواند شامل این بحثا باشد که فراوان هم بوده، تصویر سازی سیاه از یک کشور، کشوری که هدف اونهاست، با تکنیک های مختلف رسانه‌ای، تحریف گذشته. این شما میبینید الان ما توی فضای رسانه‌ای فارسی زبان معاند می‌بینیم که دارن رژیم پهلوی را تطهیر می‌کنند تا جای اینکه یه فضای روانی ایجاد بکنند که در جامعه بگویند اون زمان بهتر از این زمان بوده است. یعنی تحریف گذشته با هدف پشیمان‌سازی ملت از انقلاب. یا اختلاف افکنی در بین گروه‌های مختلف، به ویژه در بین قومیت‌ها با نظام، زمین‌سازی نافرمانی مدنی، اینا کار رسانه است. این اشو رسانه رو بردارید، ما در گذشته اینا رو نداشتیم، حتی در فتنه 88 به این سطح گسترده اینها نبوده. زمین‌سازی برای آشوب اختشاش که نمونهش همین فضای جدیدی است که داریم، حالا بحث بعدی است ان شاءالله اگر فرصت بهش می‌پردازیم. تخریب و ترور شخصیت با انواع اقسام تهمت‌ها و برچسب‌ها، کمپاژ دروغ و شایعه، یعنی در واقع شما ببینید اینها با دروغ‌های متعدد میگن دروغ رو انقدر بزرگ بگوید که همه باور کنند. اینا این کارو میکنن. این فضای کلی که وجود داره. اشاره شد بزرگ نمایی آسیب ها، کوچک نمایی موفقیت ها، القای ناامیدی در مردم نسبت به آینده، همین اینا کار رسانه است. یعنی شما الان فضای رسانه رو اگر دشمن بگیرید خلاص سلام میشه. درسته رسانه داره با پول اداره میکنه. ولی اون پول باشه ولی رسانه وجود نداشته باشه، عملا اینا کاربردی نخواهند داشت. و برجسته کردن گروهک هایی که هیچ جایگاهی تو مردم ندارن. ولی اینا انقدر این را برجسته میکنن که فکر میکنن که اینا میتوانن آینده کشور رو بسازن. گیرگان گرفتن و مردم، اینا مردم رو مطرح میکنن ولی بعد اهداف خودشون هستن. اینا فکر میکنم که اگر ما در بخش رسانه ورود پیدا بکنیم میبینیم که خلع سلاح میشود اگر ما به توان خوب عمل بکنیم. من همین نکته عرض بکنم، ما در بحث رسانه مطمئنن به اندازه دشمن قدرت رسانی نداریم. یه تفاوت داریم البته، رسانه های ما، رسانه های مثبت ما با ایمان و اعتقاد به انقلاب و نظام و آینده عمل میکنن، واسه همینم همیشه ما تو این بخش موفق هستیم. البته ضعف های ما در بحث رسانه داریم که الان اینجا مطرح بکنم که رسانه داخلی ما هم در مواردی و نمونه هایی داشتیم که راهی رفتند که رسانه های دشمن میرفتند و رفتن، حتی در قضایای فتنه های مختلف این وجود داشته
که این اصلا تبدیل شدن به رسانه همکار.
احسن، کاملا درست فرمودید. یعنی الان اینها همکار اونها شدن. حتی شما نمونه‌ای داشتید که خبرنگاران رسانه های داخلی ما به اسم رسانه خود از جامعه خبر می گرفتن، ولی قبل از اینکه بدن به رسانه خودشون به رسانه دشمن می دادن. خب این نشون میده که ما توی حتی کادر خبرنگارانمون، رسانه‌ایمون هم این بخش رو ما داریم. من فکر می‌کنم که این نکته قابل تأمل باشه که تلاش بکنیم رسانه داخلی ما، رسانه داخلی به ویژه رسانه ملی به گونه عمل بکنن که رضایت عمومی رو جلب بکنن. حالا من در ادامه بحث اگه فرصتی شد، این که رسانه ملی ما چه بکند که در مقابله با جریان رسانه‌ای سلطه‌گر غرب موفق‌تر عمل بکنند، خودی رو عرض خواهم کرد.
متشکرم از شما آقای دکتر عرفانی. یک بخشی رو همکارانم آماده کردن مرتبط با موضوع برنامه، بشنویم بعد برمیگردیم اینجا در استودیو بحث رو با مهمانان عزیزمون پیش میبریم.
رسانه‌ها با افزایش آگاهی و مشارکت سیاسی مردم، رهبری افکار عمومی و تضعیف موقعیت حکومت‌های ناکارآمد نقش فعالی در جنبش‌های مردمی داشتند و توانستند دولت‌ها را بدون به کار بردن اسلحه تعویض کنند، که از مهمترین اونها میشه به انقلاب گلرز گرجستان و انقلاب نارنجی اوکراین اشاره کرد. از نمونه‌های دیگر نقش رسانه در انقلاب‌ها در ترکیه بود که بعد از اعلام کودتا توسط نخست وزیر ترکیه در سال 2016، دولت برای مقابله با حفظ کشور به رسانه‌ها رو آورد و توسط رسانه‌ها و فضای مجازی از مردم خواست به خیابون‌ها بیان تا جلوی کودتا رو بگیرن. نقشی که رسانه‌ها در اطلاع رسانی به موقع و بازتاب اخبار این اتفاق داشتند، در نهایت منجر به شکست کودتا شد. جنگ رسانه‌ای که به اصطلاح جنگ نرم گفته میشه، حتی در شرایط صلح نیز به طور غیر رسمی ادامه داره و دولت‌ها با بهره‌گیری از حداکثر توان رسانه‌ها اهداف سیاسیشون رو دنبال می‌کنن. جنگی که روی صفحات روزنامه‌ها و تلویزیون، میکروفون رادیو و عدسی دوربین‌ها جریان داره. با ورود عصر دوم رسانه و استفاده از ابزارهای الکترونیک و اهمیت اطلاعات، نقش خاص رسانه را جدی بگیرید و در راستای استفاده صحیح از آن تلاش کنید.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شما برنامه تهاجم بی صدا رو میشنوید. اینجا درباره جنگ نرم و روایت سازی صحبت میکنیم. من از این فرصت استفاده میکنم یک کتابی رو هم معرفی میکنم برای مخاطبان محترم برنامه، اگر دوستشان تهیه بکنن و مطالعه بکنن، کسانی که در واقع از این بحثی که ما امروز اینجا کردیم در واقع استفاده کردن، فکر میکنم که بحثی که مورد علاقه شون هست، از این کتاب هم میتونن چون مرتبط با موضوع است استفاده بکنن. یک کتابی است به عنوان مطالعات انتقادی استعمار مجازی آمریکا، قدرت نرم و امپراتوری های مجازی. این کتاب رو آقای سعید رضا عاملی در واقع نوشتن، ناشرش هم شرکت چاپ و نشر بین الملل هست. سال 93 این کتاب چاپ شده و به حال تلاش کرده که مطالعاتی داشته باشه درباره یاهو، گوگل، فیسبوک، توییتر، ویکی‌پدیا. در واقع خواسته که راجع به قدرت نرم امپراتوری مجازی و ساختارسازی با شیوه اندیشه و زندگی آمریکایی صحبت بکنه. کل بحثش رو، جنبندیش رو به این سمت برده و درباره دو فضایی شدن قدرت و قدرت نرم در فضای مجازی هم صحبت کرده و مباحثی نظیر مفهوم قدرت، قدرت نرم و قدرت سخت، قدرت نرم و فضای مجازی رو مورد توجه خودش قرار داده. بله، برگردیم به موضوع گفتگومون. آقای دکتر عرفانی بحث رو در واقع ادامه دادن درباره قدرت رسانه در جنگ نرم و در واقع اصلا کارکردش. آقای